فکر می‌کنم مهمترین قسمتی که باید بهش پرداخت می‌شد همین قسمت بود. مسلماً هیچ زنی نمی‌تونه تو جامعه فعالیتی داشته باشه بدون اینکه خانواده همراهی داشته باشه. درسته که مدیریتی که آدم می‌تونه داشته باشه بین یا تعادلی که برقرار کنه بین کار خونه و کار بیرون که بتونه تو هیچ جایی تقریباً کم نذاره، ولی به هر حال هر کاری بکنیم زمان محدوده و ممکنه که یه جاهایی مجبور بشیم یه نقش‌هایی رو یه مقدار کم رنگ‌تر کنیم و این همراهی خانواده رو می‌طلبه مسلماً. من ابتدایی که دوران کارشناسی رو شرکت کردم ازدواج کردم، متأهل بودم، یعنی تمام این دوران رو من در واقع یک زن متأهل بودم و در نتیجه باید این تعادل رو برقرار می‌کردم بین زندگی شخصیم و کار بیرونم و البته کمک و همراهی همسرم رو اصلا نمیتونم نادیده بگیرم، به این دلیل که اگر نبود اصلا امکان نداشت که من بتونم بیرون از خونه فعالیت داشته باشم. یه دختر 18 ساله دارم که امسال قرار کنکور بده و استرس‌های کنکور و استرس‌های داشتن یه دختر 18 ساله و مسئولیت‌های مربوط به اون هم خودش بخشی از مشغولیت‌های من در روز.
خانم دکتر فرزاد، چقدر خودتون از زندگیتون احساس رضایت میکنید؟ چقدر اون موفقیت رو فکر میکنید بهش رسیدید و عواملی که به شما کمک کرده چیا بودن؟
موفقیت البته یه واژه کاملا نسبیه، چون آدم تو هر زمانی ممکنه فکر کنه هنوز یه جاهایی هست که باید بیشتر بره، یه جاهایی کمتر رفته، کمتر وقت گذاشته. ولی تا همین جایی که الان پیش اومدم و تونستم تا اینجا زندگیمو پیش ببرم، عوامل مختلفی غیر از تلاش خودم مسلما کمک کرده. اول اطرافیان خیلی نزدیکم. همسر من با وجود اینکه اصلا هیته کاری من نیست، تو زمینه اقتصادی فعالیت دارن و اصلا رشته تحصیلشون با من متفاوت هستش و کار خیلی پرمشغله هم دارن، ولی با این حال بسیار وقت میذارن. یعنی خیلی زمانهایی رو که من مجبورم برای کنگره‌ای نباشم یا سفری داشته باشم خارج از ایران برای دوره‌ای، به هر حال تمام مسئولیت خونه و بچه گردن ایشونه. یا اینکه به هر حال زمانهایی که مثلا باید خودم رو برای کلاس یا جایی آماده کنم، مسلما اون روز نمیتونم نقش همسر خوب بودن یا یک مادر نمونه بودن رو ایفا کنم، در نتیجه همراهی ایشون میتونه بسیار بسیار کمک باشه. و دخترم البته صبر یه بچه برای اینکه متوجه بشه خب الان من کار دارم، الان قراره مطالعه بکنم، الان قراره مقاله رو داوری بکنم و این تایم رو من نمیتونم برای تو اختصاص بدم، ولی تایمی رو که برای خودش هست سعی میکنم به بهترین نحو در کنارش باشم که احساس کمبودی نکنه. چون به هر حال یکی از به نظر من قسمت‌های موفق زندگی یک زن داشتن یک بچه خوبه که هیچ مشکلی توی اجتماع نداشته باشه و از همه نظر موفق باشه. این یکی از بزرگترین موفقیت‌های یک زنه و فکر می‌کنم تا حالا تونستم تا این زمانی که الان 18 سالشه تا این مرحله پیش ببرم. و علاوه بر خانواده بسیار نزدیک، همسر و دخترم، خانواده همسرم و خانواده خودم بسیار بسیار همراه بودن، بسیار کمک کردن و خیلی از زمان‌هایی رو که شاید من نتونستم کاور لازم رو، پوشش لازم رو داشته باشم، کمک کردم و همکاری کردن و تونستیم به هر حال اون زمان رو بگذرونیم و واقعا از همشون ممنونم. خواهر، برادر و خانواده نزدیک همه کمک کردن برای اینکه من به عنوان یک زن علاوه بر نقشی که درون خونه دارم بتونم یه نقشی هم بیرون خونه داشته باشم و این برای زنان ایرانی بسیار مهمه که ما بتونیم نشون بدیم که ما هم میتونیم کنار مردان مثل مردان موفقیت داشته باشیم و از اون نقشی که واقعا برامون تعریف شده به عنوان همسر یا فرزند یا مادر کم نذاریم و تو همه زمینه‌ها بتونیم آدم موفق باشیم.
و فکر می‌کنید مهمترین ویژگی‌های شخصیتی خودتون چی هستش که این احساس رو در شما ایجاد کرده که با شور و نشاط هم فعالیت اجتماعی خودتون رو جلو می‌برید و همین که به عنوان یک مادر، به عنوان یک همسر احساس رضایت دارید؟ چه ویژگی‌های شخصیتی در شما هست؟
مهمترین چیزی که داره اینه که من واقعا شغلم رو عاشقانه دوست دارم و زندگیم رو هم عاشقانه دوست دارم و وقتی دیدم هر چیزی رو بهش عشق ببرزه نمیتونه براش کم بذاره، نمیتونه وقت رو ازش بگیره یا با تمام نیرو براش کاری نکنه. ممکنه اون وقت رو آدم از استراحتش یا از کاری که مربوط به خودش شخصیه از اون بزنه، ولی چون عاشقانه دوست داری مادر باشی، عاشقانه دوست داری همسر باشی و عاشقانه دوست داری یک پژوهشگر موفق باشی، در نتیجه برای این هیته‌ها باید وقت بذاری. و پشت کاری که فکر میکنم توی همه زمینه‌ها این کار رو کردم، هر چیز رو که خواستم به یه جایی برسونم با شاید هزار بار شکست خوردم ولی دوباره انجام دادم، انقدر انجام دادم تا رسیدم به اونجایی که بگم خب حالا خوبه دیگه، برم رو قدمای بعدی. این کار داشتم. و یه خصلت دیگه ای که شاید خیلی خوب باشه شاید هم بد باشه نمیدونم، جسارت انجام خیلی کارا رو داشتم، خیلی کارهایی که برای اولین بار بود، مثل یه هیته‌ای که شاید کسی توش پا نذاشته بود، مثل رفتن و گذروندن دوره‌هایی که برای اولین بار بود و ارائه اون توی کشور، یا هر چیزی که برای اولین بار ارائه شد، مثلا خصوصی سازی بخش‌های دولتی، من باز برای اولین بار رفتم این کارو کردم. و در نتیجه فکر می‌کنم اینم یکی از عواملی باشه که از شکست نباید ترسید، یعنی اینکه باید رفت جنگید برای اون هدفی که می‌خواید، شاید یه بار شکست بخورین، دو بار شکست بخورین، ولی وقتی بخواید اون اتفاق می‌افته. و فکر می‌کنم این سرسختی یکی از مسائلی بود که کمکم کرد که بتونم توی زمینه‌هایی که دلم می‌خواد پیشرفتی داشته باشم، تا یه حدودی بتونم یه پیشرفتی داشته باشم.
خانم دکتر مریم فرزاد، از خانه و خانواده گفتید و جایگاه ویژه‌ای که در زندگی شما داره. از علاقمندی‌ها و سرگرمی‌های خودتون هم برای ما بگید و اینکه در کنار خانواده فرصت‌هایی که پیش میاد با هم باشید رو معمولاً چه برنامه‌هایی دارید؟
مسلماً از اونجایی که من یک کاردرمان هستم، ایده کاردرمانی اینه که یک فرد موفق، یک فردی که زندگی عادی داره، باید همه هیته‌های کاریش رو درست نگه داره و یکی از هیته‌های اکیوپیشن و کار ما اوقات فراغتمونه و اگر نتونیم به اون بخش بپردازیم آدم سالمی نخواهیم بود. سعی میکنم همه اوقات فراغتم رو کنار خانواده‌ام بگذرونم. سفر کردن رو خیلی دوست دارم، هم دیدن شهرهای مختلف خودمون، هم کشورهای دیگه، هم فرهنگ‌های مختلف. یه بخشی از تفریح ما کنار خانواده سفره و قسمت‌های بعدی اینه که فعالیت‌های فردیمون رو داشته باشیم، یا اوقات فراغت‌های فردیمون، مثل کتاب خوندن، مثل فیلم دیدن. ولی کتاب خوندن خیلی نقش اساسی داره، انقدر نقش داره که دختر من الان توی سن 18 سالگی که هست رتبه خوارزمی آورده تو رشته ادبیات و کتاب می‌نویسه و شعر میگه و به این زمینه انقدر علاقه‌منده، یعنی طوری که این بچه وقتی که دوران راهنمایی بود نظامی میخوند، فردوسی میخوند. موافق این هستم که تاریخ و ادبیاتمون رو به طور غنی بچه باید بدونه تا بعد بتونه تصمیم بگیره و بتونه استدلال داشته باشه، بتونه تو جامعه خودش رو نشون بده.
سرکار خانم دکتر مریم فرزاد، برای زنان جامعه شما چه صحبتی دارید؟
من در صورتی میتونم مادر خوبی باشم و همسر خوبی باشم که یک زن سالم باشم، زنی که بتونم به خودم برسم، ورزش بکنم، تفریح داشته باشم، و اگر این اتفاق نیفته من روحیه خوبی نخواهم داشت که بتونم مادر خوبی باشم، که بتونم همراه و همسر خوبی باشم، یا بتونم تو محیط اجتماع فعالیت داشته باشم. زنها باید خودشون رو باور کنن و قدرتشون رو باور کنن، اینکه میتونن تو همه حیطه‌ها فعالیت بکنن بدون خستگی. چون آدم موفق آدمیه که یه حیطه رو فقط دنبال نکنه، اون به نظر من هنر نیست. من اگر به نوشتن مقاله اهمیت میدم، به همون اندازه باید به آشپزی کردنم هم اهمیت بدم، به همون اندازه باید به همه کارهایی رو که تو تعریف نقش زن هست اهمیت بدم.
خب شنوندگان عزیز برنامه زنان جامعه من، ما امروز همراه بودیم با سرکار خانم دکتر مریم فرزاد، استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، عضو هیئت علمی این دانشگاه، دارای دکترای کاردرمانی و متخصص توانبخشی دست و اندام فوقانی. خانم دکتر فرزاد، بسیار متشکر هستم که فرصتتون رو به برنامه زنان جامعه من دادید. برای شما و خانواده شما آرزوی موفقیت میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
من میخواستم یک بار دیگه از همسرم، دخترم و مادرم که یک الگویی برای من بوده همیشه، مادر من دبیر بازنشسته هستن و همیشه یک زن موفق، زن قوی، و مهمتر از همه پدرم. پدر من یک مدیر موفق توی جامعه، وکیل موفق هستن و همیشه به عنوان یک مردی که همه قسمت‌های زندگیش رو درست و کامل بهش رسیدگی می‌کرد، به عنوان الگو بوده و ازش متشکرم، چون اگر الگوهای خوبی نداشتم شاید نمیتونستم نقش رو که دلم می‌خواد ایفا بکنم. و ممنون از شما و برنامه خوبتون.
ما هم متشکریم از شما و براتون آرزوی موفقیت میکنیم و شما رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدار.
مرسی. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، از شما هم متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید. در پناه خدای بزرگ سلامت باشید و خدا نگهدار. Thank you.
اینجا شبکه رادیوی سلامت، ایستگاه تندرستی، موج آرامش، ردیف همدلی. لحظه های من را با رادیو سلامت پربارتر کنیم.
برادر من در اثر تصادف مرگ مغزی شدن. چه خوبه که بتونیم جون چند نفر دیگر رو نجات بدیم.
از اهدا تا احیا،
من که خب واقعا ممنونشونم، همیشه هم به یادشون هستم، براشون دعا و فاتحه حتما براشون میخوام.
من تانیا سالمی هستم، خواهرم بر اثر تصادف مرگ مغزی شد. ازشم که اهدا کردیم. قبلا هیچ آشنایی نداشتیم. یکی از خواستهای خود خواهرم بود. کارتم نگرفته بود برای اهدای عضو، ولی یکی از خواستهای خودش بود. به نظر من یکی از بهترین کارهایی که هر کدوم از ما میتونیم انجام بدیم همینه، چون بالاخره خواهر من، برادر من یا هر کس دیگه وقتی این اتفاق براش میفته، بالاخره من خودم رو موظف میدونم که جون خواهر دیگه‌مو نجات بدم، که اگه خواهر من نمیتونه نفس بکشه، خواهر دیگه‌م بتونه، برادر دیگه‌م بتونه نفس بکشه. این بزرگترین خوشحالیه برای من و خانواده‌ام.
من دکتر هاشمیان هستم، مسئول تیم برداشت بافت.
من دکتر هادی صادق هستم، مسئول هماهنگ کننده های واحد پیوند اعضای بیمارستان شهید دکتر مهدی دانشوری.
من سیامک انصاری هستم، بازیگر. دعوت میکنم همه کارت اهدای عضو بگیرن، این نودوستی است.
من دکتر نوری هستم، رئیس انجمن قلب و عروق ایران، رئیس بیمارستان قلب شهید رجایی و عضو هیئت مدیره انجمن اهدای عضو ایرانیان.
من فتاح زاده هستم، مدیر مسئول هفته‌نامه سلامت.
وقت رئیس هیئت مدیره انجمن اهدای عضو ایرانیان هستم.
دکتر سراجی هستم، هماهنگ کننده پیوند اعضای بیمارستان طالقانی و مسئول بخش بیماران بین‌الملل.
من رضا کیانیان هستم، بازیگر. من از سفیرهای انجمن اهدای عضو هستم.
گفتگو میکنیم با خانواده یکی از عزیزانی که دچار مرگ مغزی شده و مادرشون با ما صحبت میکنن. سلام.
سلام علیه.
میتونین شرح حال کامل دخترتون رو به ما بگین؟ چه اتفاقی افتاد؟ چند سالشون بود؟
حالا دختر من 27 سالش بود. دیشب هم جور حالش به هم خورد، ما آوردیم کلینیک همین بیمارستان امام خمینی. بعدش بردیم و خلاصه چی دکتر گفت نه هیچی نیستش. یه هفته هم تو بیمارستان موند و بعد از یه هفته دیگه بدن روزش اهدا کردیم. خودم اصلا یهو به دلم اومد که مثلا میام چه کاری بکنم و اینا.
پدر با شما صحبت کنیم، چی شد اجازه دادین، رضایت دادین که اعضا از بدن دخترتون برداشته بشه؟
برای که دخترم راضی باشه.
الان فکر میکنین که رضایت داره، آرامش داره؟
بله، چون یکی از کلیهاش دست یک خانومه، با ما کارگردان تلفن صحبت میکنه، واقعا من میبینم احساس آرامش میکنه.
در حال حاضر حدود 26 هزار نفر در انتظار پیوند هستند.
باید باور کنم اینو که دنیا زیر و رو داره، غم و شادی کنار هم، آره دنیا دو رو داره، آره دنیا دو رو داره.
آقای دکتر محمدی اورژانس، آقای دکتر محمدی اورژانس.
خانم دخترتون دچار مشکل هات ریه است و نیاز به پیوند ریه داره. قبلا هم گفتم خدمتتون، حالا هم جای نگرانی نیست، خونسرد بشی.
مرگ پایان زندگی است، اما می تواند به آغازی زیبا تبدیل شود. اهدای عضو اهدای زندگی است.
صدایت باز جذب آرامشه، نظر حس آرامشم گم بشه، صدام کن تا قفله دلم باز شه، صدام کن بذار عشقا باز شه. صدای تو از جنس آرامشه، نظر حس آرامشم.
سلام علیکم، من مادر حمید رضا فردیمنش هستم. رفته بودیم شهرستان، حمید رضا از ارتفاع افتاده، یه هفته تو بیمارستان سمنان بود. بعدا به ما اطلاع دادن که این مرگ مغزی شده، باید ادا کنه. ما رضایت دادیم، تمام اعضاشو ادا کردیم. تا آخرین روز به من نگفتن. وقتی که بردم مشاوره که تسلیت میگم، اونجا فهمیدن که بچه هم دیگه کارش تمومه. دیگه من متوجه نشدم که داری چی میگه. اینا داشتم اونجا بود، گفت آجی تو چند سال دنبال کلیه بودی، آخر دختر من هم کلیه پیوند زده بود، بیا رضایت بده. حمید رضا دیگه کارش تمومه.
هیچ وقت فکر کردین که کاش که اعضاشو اهدا نکرده بودی؟
نه نه، چون که ما هم همین مشکل رو، مثلا دخترم چیز بوده یه دو سال نیمی دنبال کلیه میگشتیم اینا، دیگه گفتم بله جوانیش را و حق دوازده امام چارده متون و هر کی که گرفته تا سالیان سال زنده باشه، خدا سلامتی بهشون بده. ولی اونی که قلبشو داره میخوام ببینم، قلبشو گوش بدم، صدای قلبشو بشنوم، چون که خیلی قلبش رعیوف بود، مهربون بود، به همه کمک میکرد، با اینکه سنی نداشت به همه کمک میکرد. مثلا یکی میدید دیگه داره برپس مثلا میبه دستش میاره، دستشو میگرد میبه خونه هاشو، یا مهرمزونی نون میخرید میبرد در خونه هایی که اونایی که پیر بودم میداد. آرزو دارم که اونی که قلبشو داره، قلبشو بیاد ببینمش، قلبشو صدای قلبشو بشنم.
در هر دو ساعت یک بیمار نیازمند به پیوند جان خود را از دست می دهد.
دریافت کارت اهدای عضو بسیار ساده است، اما همین کار ساده می تونه زندگی چند نفر رو نجات بده. برای دریافت کارت اهدای عضو کافیه گوشی خودتون رو بردارین، کد ملی خودتون رو با یه پیام ساده به شماره 3432 ارسال کنید.
بین دستای من و تو واسه طوره میشه پل زد، واسه مونه عشق و امشب میشه با ستاره گل زد، میشه از من و تو رد شد تا ابد ما شد و ما بود، میشه از فرشت سر شد، میشه هم رنگ خدا
در خدمت استاد ارجمند آقای افشین لیاقت هستیم، کارگردان و برنامه‌ساز قدیمی رادیو و تلویزیون و سینما. آقای لیاقت سلام، شب بخیر.
مرد رادا شما خوبی؟
آقای لیاقت، شما به عنوان یکی از سفیران قدیمی اهدای عضو جزء انجمن اهدای عضو ایرانیان هستید، در این زمینه بفرمایید که چی شد تصمیم گرفتین این کار رو بکنید و برای ترویج فرهنگ اهدای عضو چه کارها و چه فیلم‌هایی ساختید؟
والا من مثلا در زمینه ترویج اهدای عضو همیشه در کنار همین جشن نفس بودم. فعالیت عمدم همین بوده که این 17 سال رو با جشن نفس کار کردم و همراهی کردم. ولی موضوع اهدای عضو میخوام به شما بگم یه لحظه ایه که امید و زندگی یه دفعه دوباره از جایی که میتونه متوقف بشه حرکت خودش شروع میکنه. و اهدای عضو مثلا در دنیا یه مثلا موضوع های تک و خیلی جدیدیه که در ایران 17 ساله به موضوع فرهنگ سازی و ایناش هم پرداختیم، ما خیلی جلو افتادیم از بقیه دنیا. مثلا موضوع اهدای عضو من بیشتر موضوعی فرهنگی شو دنبال کردم و موضوع خانواده های دهنده و خانواده هایی که اهدا میکنن.
به نظرتون توی این سالها ما تونستیم در زمینه اهدای عضو و آگاهی دادن به خانواده ها موفق عمل کنیم؟
ببینید تا این حدی که مثلا کارهای فرهنگی مثل جشن نفس، فعالیت های فرهنگی زیادی که انجمن اهدای عضو داره که حالا الان دیگه این سالا شده یکیش جشن نفس، موارد دیگه و موضوعی زیادی هم دارن دنبال میکنن، واقعا نه هنوز به نظر من باید خیلی کار کرد، چون تازگی ها ما حتی یکی از بستگان خانواده هایی که مجری های جشن نفس دچار مرگ مغزی شد مواجه شدیم که اهدا نمی کنن. دیدیم وقتی که یه خانواده نزدیک یکی از مجری های جشن نفس این مورد رو هنوز برش فرهنگ سازی نشده، متوجه ما هنوز خیلی کار داریم و واقعا همچنان باید این کار ادامه پیدا کنه. جشن نفس شهرستانه و موارد دیگه تبلیغاتی و فرهنگسازی، سریال، فیلم و موارد اینجور.
به سریال فیلم اشاره کردین آقای لیاقت، به نظرتون رسانه ها حالا چه رادیو چه تلویزیون و چه سینما در این زمینه چقدر میتونن کمک کننده باشن و همراه انجمن؟
ما باید باور داشته باشیم که تلویزیون بیننده داره و مردم تلویزیون رو دارن نگاه میکنن. بهترین جا برای همین موضوع برای رسانه‌ای کردنش هم تلویزیون، فقط هم با تیزر و اینا نیست. وقتی موارد احساسی مثل سریال و اینا با ماجرات دخیل میشه مردم همراهی میکنن. من یه چیزایی رو برای شما تاریخ این مملکت مثال میزنم، مثل انقلاب که بعد از انقلاب مردم با همدیگه به یه همیتی رسیدن، مثل جنگ که در زمان جنگ با همدیگه یه همیتی رسیدن، مثل همین ماجرای حتی اهدای عضو، اتفاقات طبیعی میبینیم دست به دست هم دادن مردمی که نتیجه میده. همیشه همین جا بوده، همه جای دنیا اینجوری بود که محبت مردم آخر نتیجه میده. مردم ایران و مردم همدل و همراهی هستن و من همیشه واقعا جدی بهتون میگم، مخصوصا تو این جشن نفس، این 17 سالی که با جشن نفس همراه کردم، دیدم هی تعداد اهدا دارم که هر سال بیشتر میشه تا ما شکست بخوریم از این فرهنگ سازی، و همین مطمئنم که تو موارد دیگه ما به نتیجه خواهیم رسید. این همدلی ها همه موارد زندگیمون رو واقعا میپوشون و خوشحالم رادیو رو دوست دارم. انشاءالله موفق و پیروز باشید.
تقدیم به تو که وقتی مرگ از آسمان حادثه میبارید، تو جانب عشق را گرفتی. اهدای عضو، اهدای زندگی.
اینجا رادیو سلامته، ایستگاه تندرستی، موج آرامش، ردیف همدلی. لحظه هایتان را با رادیو سلامت پربارتر کنید.
همه شب راه دلم بر خم گیسوی تو بود، همه شب راه دلم بر خم گیسوی تو بود. آه از این راه، آه از این راه که باریک تر از موی تو بود. رهرو عشق از این مرحله آگاهی یافت، رهرو عشق از این مرحله آگاهی یافت. که ره قافله دیر و حرم سوی تو بود. گر نهادیم قدم بر سر شاه، سر همت ما بر سر زانوی تو بود. ماه نو خواسته از گوشه گردون سر زد، که خجالت زده گوشه ابروی تو بود، که خجالت زده گوشه ابروی تو بود. پیر پیمان کشان شاهد من بود مدام، که همه مستیم از نرگس جادوی تو بود، که همه مستیم از نرگس جادوی تو بود. تا مرا عشق تو انداخت پا دانستم، که قیامت مثلا کس آب ز سرچشمه مقصود نخورد، مگر آن تشنه که جاش به لب جوی تو بود، مگر آن تشنه که جاش به لب جوی تو بود. همه شب راه دلم بر خم گیسوی تو بود، همه شب راه دلم بر خم گیسوی تو بود.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان.